آمریکا.
شنونده های ارجمند، با عرض سلام با برنامه دوم خبری امشب از رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. لیلا حبیب عظیمی هستم با تفصیل گزارش های از افغانستان، منطقه و جهان. در آغاز توجه فرمایید و مشروع اخبار از همکارانم هر یک
خالد مفتون
و
نسرین محمود عزیزی.
با عرض سلام، مقام های ریاست جمهوری و ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان تایید کردند که قرار است فردا دوشنبه محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله رقیب انتخاباتیش مراسم تالیف را بجا آورند. دورانه وزیری معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان امروز یکشنبه به صدای آمریکا گفت که برای برگزاری مراسم ترتیب گرفته شده است.
تمام آمادگی ها گرفته شده است، کارت های دعوت هم روان شده است از جانب کمیته دعوت و قرار است که در این مراسم باشکوه تعداد زیادی از مهمانان خارجی و همچنان مهمانان داخلی از اقشار مختلف جامعه به شمول سیاسیون، بزرگان قومی، جوانان، خانمها و تمام مردم در این مراسم شرکت کنند.
در این حال فضل احمد منوی، یک عضو ارشد تیم ثبات و همکاری بر رهبری عبدالله عبدالله به صدای آمریکا گفت که آنان نیز آمادگی کامل برای برگزاری مراسم تالیف آقای عبدالله دارند.
تمام آمادگی ها گرفته شده، آخرین جلسه کمیته تالیف هم امروز گرفته شد، کاملا ما آماده داریم. صحن سپیدار کاملا چوکی تنظیم شده، استیج تنظیم شده، دعوتنامه ها رفت و فردا ما آمادگی برای پذیرش 7000 نفر داریم.
اما آقای معنوی در این حال گفت که زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای روند مصالح افغانستان میان رهبران حکومت افغانستان وسطت را آغاز کرده است.
بله، امروز آقای خلیلزاد با یک تیم 4-5 بار بین ارگ و سفیدار رفت و آمد کردند، اما تا هنوز بکنم نتیجه ملموس دست نیافت.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان محمد اشرف غنی را به صفت برنده انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرده، اما عبدالله عبدالله مدعی شده که در انتخابات تقلب صورت گرفته و به نفع آقای غنی تقلب صورت گرفته و تاکید کرد که خود وی حکومت هماشمول را به حیث رئیس جمهور این کشور ایجاد خواهد کرد.
محمد ناصر غیرت، عضو شورای ولایتی لوگر، در اثر گلوله‌بری افراد ناشناس همراه با دو محافظش در شهر کابل کشته شد. قماندانی پلیس کابل با تایید این رویداد گفت این واقعه حوالی ساعت 9:20 دقیقه صبح روز یکشنبه 8 ماه مارچ در منطقه کوچه برقی از مربوطات حوزه 8 امنیتی شهر کابل اتفاق افتاده است. فردوس فرامرز، سخنگوی قماندانی پلیس کابل، افزود در نتیجه گلوله‌بری افراد مسلح ناشناس، آقای غیرت همراه با دو محافظش جان باخته و راننده وی در این رویداد زخمی شده است. آقای فرامرز همچنان گفت بررسی‌های پلیس در مورد آغاز گردیده است. از جانب دیگر، دیدار لونگ، سخنگوی والی لوگر، به صدای آمریکا گفت محمد ناصر غیرت زمان مورد حمله افراد مسلح ناشناس قرار گرفت که میخواست از خانهش بیرون شود. مسئولیت این حمله را تا کنون فرد یا گروه به عهده نگرفته است.
14 روز بعد از اعلام حالت اضطرار در ولایت هرات و ثبت 4 واقعه مثبت ویروس کرونا، مقام‌های صحی این ولایت برنامه ضد عفونی سازی و دواپاشی دهلیزهای ورودی به شهر هرات چون گمرک اسلام قلعه و میدان هوایی بین‌المللی این ولایت را روی دست گرفتند. مسئولان صحی هرات میگویند این برنامه به گونه گسترده تا 3 ماه دیگر ادامه خواهد داشت و تمامی اماکن سربسته و مزدحم چون بازار صرفان، ریاست پاسپورت و ترانسپورت ضد عفونی خواهد شد. مسئولان صحی در ایراد میگویند برای مبارزه قوی با ویروس کرونا یک مرکز خاص را در بیرون از این شهر ایجاد میکنند.
هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما میگوید زنان افغان در بخش‌های سیاسی و اجتماعی دست کم گرفته شده و آنان با انواع محرومیت‌ها روبرو هستند. تادامیچی یاماماتو، رئیس هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان، به مناسبت 8 ماه مارچ یعنی روز جهانی زن گفته است ما شاهد پیشرفت‌های قابل ملاحظه در بخش حقوق زنان با شمول قوانین رسمی و پلان‌های عمل ملی در افغانستان بوده ایم، اما هنوز هم شاهد عقب‌گرد‌های قدرتمند اجتماعی و سیاسی هستیم. آقای یماماتو همچنان گفته است نیاز است که زنان افغان باید در تمام عرصه‌های سیاسی تصمیم گیری از پارلمان گرفته تا مذاکرات صلح مشارکت کامل داشته باشند. با گفته آقای یماماتو این وضعیت زنان افغان باید تغییر کند که در غیر آن باعث یک ملت این به نفع افغانستان نخواهد بود. ادامه مشروع اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا. کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت صحت ایران امروز یکشنبه گفت شمار مرگ و میر ناشی از کرونا ویروس در آن کشور به 194 نفر رسیده است. سخنگوی وزارت صحت ایران گفت در 24 ساعت گذشته 743 مورد جدید ابتلا به کرونا ویروس در آن کشور ثبت شده که شمار مبتلایان را به 6566 افزایش داده است.
743 مورد عزیزان تعداد افرادی است که ظرف 24 ساعت گذشته به جمع مبتلایان قطعی بر اساس یافته‌های آزمایشگاهی به بیماری کووید 19 پیوستند. با احتساب این 743 هموطن عزیزمون ما 6566 در جمع به صورت کلی یافته قطعی آزمایشگاهی مبنی بر ابتلا به بیماری کووید 19 از آغاز شناسایی و ردپای این بیماری در کشور تا امروز داشتیم. در 24 ساعت گذشته 49 مورد در گذشت ناشی از ابتلا به این بیماری رو دریافت کردیم. گزارشش رو که نهایتاً تا این ساعت و این لحظه حداقل 194 نفر از هموطنان عزیزمون که به طور قطعی بر اساس یافته‌های آزمایشگاه‌های مرجع ابتلا به بیماری کووید 19 داشتن در اثر این بیماری درگذشتند.
مقامات صحی ایران گفتند که تاکنون 2134 بیمار کرونا ویروس در آن کشور شفایاب شدند. با وصف انتقادات پیهم از چگونگی گزارش دهی ایران از آمار کرونا ویروس در آن کشور، وزارت صحت ایران شمار مبتلایان و مرگ و میر ناشی از کرونا ویروس را به تفکیک هر ولایت اعلام نمی کند. از زمان اعلام رسمی شیوع کرونا ویروس در ایران، شهروندان ایران مقامهای حکومت را به پنهانکاری و دادن آمار و اطلاعات غلط در مورد این بیماری متهم می کنند. مایک پامپئو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا نیز روز جمعه در نشست کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان کانگرس آمریکا گفت ایران تمایل ندارد در مورد کرونا ویروس گزارش بدهد. او گفت نگرانم که آنها اطلاعات مهمی را پنهان کرده باشند. در این حال شرکت هوایی ایران ایر روز یک شنبه اعلام کرد که تمام
در حال حاضر مناطق شمالی ایتالیا در حظر قرار گرفته و احتمال
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. بر اساس دستور جدید حالت اضطرار حکومت ایتالیا 25% جمعیت آن کشور امروز یکشنبه در حصر قرار گرفتند. پس از چین ویروس کرونا در ایتالیا بیشترین قربانی گرفته و تا حال بیش از 230 نفر در اثر ابتلا به این ویروس کشنده در آن کشور جان باختند. شرح بیشتر از رویا زمانی.
در حال حاضر مناطق شمالی ایتالیا در حظر قرار گرفته و احتمال دارد 14 ولایت دیگر در آن کشور نیز بر روی رفت آمد مسدود شود و این محدودیت ها تا اوایل ماه آینده ادامه خواهد یافت. در همین حال حکومت ایتالیا از دکتران بازنشسته خود خواسته است تا برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا همکاری کنند که تا حال 6566 واقع مثبت کرونا ثبت شده است. ویروس کرونا که نخست در شهر ووهان ولایت هوبی چین شیوع یافت، حال به بیش از 90 کشور جهان گسترش یافته و تا حال بیش از 106,000 نفر در سراسر جهان به این ویروس مبتلا شدند. از آن جمله بیش از 3500 نفر در اثر ابتلا به این ویروس کشنده جان باختند که بیش از 3000 نفران در چین می باشد. مصابین به ویروس کرونا در سراسر آمریکا از 400 تن گذشت و 19 مورد مرگ مصابین به این ویروس تا کنون در آمریکا گزارش شده است و در این حال در 5 ایالت آمریکا یعنی مریلند، کالیفرنیا، فلوریدا، واشنگتن و اوهایو وضعیت اضطراری اعلام گردیده است. از جانب دیگر، گسترش ویروس کرونا اقتصاد جهان را برهم زده و کشورهای متاثر شده منابع هنگفتی مالی را در مبارزه با گسترش این ویروس که از آن جمله تنها آمریکا 8.3 میلیارد دلار را برای جلوگیری از گسترش بیشتر این ویروس کشنده اختصاص داده است.
وزارت حالت اضطرار چین گفته است در اثر فرو ریختن یک هتل در شهرک شینجوی آن کشور امروز یکشنبه حداقل 10 نفر جان باختند. رسانه های چینی گزارش دادند که از این هتل به عنوان محل قرنطینه افراد استفاده می شد که به ویروس کرونا مبتلا شدند. مقامات وزارت حالت اضطرار گفتند که 48 نفر را از زیر آوار بیرون آورده و در شفاخانه تحت تداوی قرار دادند.
آتش بس میان ترکیه و روسیه در ولایت ادلب سوریه امروز یکشنبه پا بر جا باقی ماند. توافق آتش بس میان روسیه و ترکیه روز پنجشنبه پس از آن صورت گرفت که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در مسکو با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ملاقات کرد. در گذشته ترکیه و روسیه چندین بار در ولایت ادلب سوریه توافق کردند، اما هیچ یک از این توافق‌ها موفق نبوده است. آتش بس میان روسیه و ترکیه چند روز پس از آن صورت گرفت که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه اعلام کرد که مرزهای کشورش بر روی مهاجران باز است تا به اروپای غربی بروند. این اعلام موجب شد تا موجی از مهاجران به یونان سرازیر شوند، جایی که پلیس سرحدی یونان با مهاجران درگیر شد. در ماه‌های اخیر حکومت سوریه حملات تهاجمی گسترده را در ولایت ادلب بر ضد آخرین مواضیع شورشان را اندازی کرده است، اقدامی که موجب بیجا شدن نزدیک به 1 میلیون نفر با شمول 600 هزار کودک از خانه‌هایشان بیجا شدند.
برای دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا حصار بزرگتر و قویتر آهنین در اطراف قصر سفید بنا می‌شود. این اقدام در حال صورت می‌گیرد که بعد از آن که در سالهای اخیر چند نفر کوشیدند تا از فراز کتاره‌های اطراف قصر سفید بالا رفته و وارد قصر شوند، اکنون اداره خدمات مخفی آمریکا که مسئول تامین امنیت رئیس جمهور است در اطراف قصر سفید کتاره محکم‌تر بنا می‌کند.
و نظامیان ایالات متحده گفتند یکی از رهبران گروه الشباب ماه گذشته احتمالاً در یکی از حملات طیاره بدون پیلوت آمریکا کشته شده است. کریس کرانس، سخنگوی فرماندهی ایالات متحده در آفریقا به صدای آمریکا گفت که باور بر این است که بشیر محمد محمود معروف به بشیر قرقا به تاریخ 22 فوریه در حمله هوایی ایالات متحده کشته شده است. قرقاب که فرد شماره دوم الشباب به شمار می رفت، ایالات متحده برای از بین بردن وی 5 میلیون دلار آمریکایی انعام تعیین کرده بود. پایان خبرهای افغانستان منطقه جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
اکنون می‌پردازیم به تقدیم تفصیل گزارش‌های این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. مصابین ویروس کرونا در سرتاسر آمریکا از 400 تن گذشت و 19 مورد مرگ مصابین به این ویروس تاکنون در آمریکا گزارش شده است. همچنان در 5 ایالت آمریکا یعنی مریلند، کالیفرنیا، فلوریدا، واشنگتن و هوایی وضعیت اضطراری اعلام گردیده است. از سوی دیگر حدود 16 میلیون تن در شمال ایتالیا تحت نظارت به سر می‌برند و تعداد تلفات ناشی از ابتلا به ویروس کرونا در ایران به 194 تن رسیده است. محمد احمدی با جزئیات بیشتر.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا روز شنبه گفت که با وجود شیوع کرونا ویروس وی قصد توقف گرد همایی های انتخاباتی خود را ندارد. این در حالی است که اولین قضیه فرد مصاب با کرونا ویروس در فاصله چندین کیلومتری قصر سفید تایید شده است.
ما گرد همایی های بزرگ خواهیم داشت و ما این کار را به بسیار خوبی انجام می دهیم. در پیوند به ویروس کرونا ما کار شگفت انگیزی کرده ایم و ما همکاری زیاده با کشورهای دیگر و تمام جهان داریم و در سرحدات به شدت توجه داریم.
این اظهارات رئیس جمهور ترامپ در حالی است که شمار موارد تایید شده مصابین به کرونا ویروس در سراسر آمریکا از 400 نفر گذشت و 19 مورد مرگ مصابین این ویروس تا به حال گزارش شده است که عمدتاً در ایالت واشنگتن بوده است. مقام‌های حکومتی اداره صحی آمریکا اولین مورد تایید شده فرد مصاب به کرونا ویروس در شهر واشنگتن دی سی پایتخت ایالات متحده را دیشب اعلام کردند. فرد مصاب پیشینه سفر خارجی نداشته و تماس نزدیک با فرد دیگری برای سرایت این بیماری نیز نداشته است. رئیس جمهور ترامپ به شدت به خاطر مخالفت با مشوره اداره ریاست جمهوریش به خاطر اظهارات علنیش در مورد کرونا ویروس تحت انتقاد است. بیشتر از 100 هزار نفر در جهان به کرونا ویروس مصاب شدند که بیشتر از 3500 نفر تا به حال جان باختند. شمار عمدتاً جان باختگان در چین است. از سوی دیگر ایتالیا ساحات شمال آن کشور به شمول میلان مرکز مالی آن کشور را در سعی جدی تازه برای مهار شیوع سریع کرونا ویروس قرنطین کرده است. این تعزیرات بی‌نظیر که حدود 16 میلیون نفر را متاثر می‌سازد تا 3 ماه اپریل نافذ می‌باشد. حکومت ایتالیا این تصمیم را ساعتی پس از آن اعلام کرد که شمار مصابین کرونا ویروس در ظرف 24 ساعت به 1200 نفر رسید که بزرگترین بلند رقم مصابین این ویروس در این کشور می باشد. مایک پنس معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا روز شنبه گفت که مقامات روی پلانی برای تخلیه مسافرین یک کشتی در آب‌های بین‌المللی در نزدیک خلیج سان فرانسیسکو مشغول کار هستند.
ما دقیقاً عین تدابیر را در خصوص کشتی گراند پرنسس عملی می‌کنیم. دیروز یک پلان را اعلام کردیم. در روزهای آینده مسافران کشتی تخلیه خواهند شد و تمامی اتباعی آمریکایی این کشتی کاملاً آزمایش شده و در صورت نیاز قرنطینه خواهند شد.
این کشتی حامل بیش از 3500 نفر از 54 کشور است. در خبر دیگر، استرالیا نیز امروز خبر مرگ یک مرد 82 ساله مصاب به کرونا ویروس را اعلام کرد که با این رقم شمار جان باختگان از اثر این ویروس به 3 نفر در این کشور رسید. در همین حال کم از کم 4 نفر به خاطر فرو ریختن یک هتل محل قرنطینه مصابین کرونا ویروس در شرق چین جان باختند. عمل نجات همچنین 38 تن را از زیر آوار نجات دادند که وضعیت 5 تنشان وخیم است.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
ادامه گزارش های افغانستان. 14 روز پس از اعلان حالت اضطرار در ولایت هرات و ثبت 4 واقعه مثبت کرونا، مقام های صحی این ولایت برنامه ضد عفونی سازی و دواپاشی دهلیزهای ورودی به شهر هرات چون گمرک اسلام قلعه و میدان هوایی بین المللی این ولایت را روی دست گرفتند. مسئولان صحی هرات میگویند این برنامه به گونه گسترده تا 3 ماه دیگر ادامه خواهد داشت. جزئیات بیشتر از خلیل نورزایی.
2 هفته بعد از ثبت اولین واقعه بیماری کرونا در ولایت هرات، اکنون تعداد افراد مبتلای این بیماری در افغانستان به 4 تن افزایش یافته است. 3 نفر این افراد از کشور ایران بازگشته و 1 نفر دیگر کارمند گمرک اسلام قلعه در سرحد با ایران است. دکتر آصف کبیر، معاون صحت عامه هرات میگوید که برای مبارزه قویتر با ویروس کرونا، 1 مرکز خاص را در بیرون از این شهر ایجاد کردند.
مجموع واقعات مشکوک بر کرونا 86 واقعه است که از جمله 4 واقعه مثبت داریم که از 4 واقعه مثبت 3 واقعه ما کسایی هستند که در ایران اقامت داشتن یا در ایران زندگی میکردن یا سفری داشتن و 1 واقعه مثبت دیگه کارمند گمرک هست که گرفتار شده. اداره صحت عمومی منظور کاهش خطرات و همچنان به منظور مدیریت بهتر مریضان داخل بستر پروسه انتقال مرکز ایزولیشن یا تجرید به شفاخانه اطفال که در موقعیت شیدهی قرار داره روی دست گرفته. انشالله به زودی زود این پروسه انتقال صورت میگیره.
روند رو به افزایش ثبت واقعات ویروس کرونا در ولایت غربی هرات مسئولان صحی را واداشته تا اماکن عمومی و مزدحم چون میدان هوایی بین المللی هرات، بندر اسلام قلعه و حتی بازار صرافان را ضد عفونی کنند که از شیوع بیشتر این ویروس جلوگیری شود. دکتر محمد امین خاموش، مسئول کمیته ضد عفونی مکانهای عمومی در هرات گفت:
دیروز ما میدان هوایی بین المللی هرات را ضد عفونی کردیم و امروز بازار صرافی‌ها و همین پلان به شکل منظم و فشرده انشاءالله در تمام مکانهای مزدحم به شمول گمرک، به شمول ترانسپورت و بعضی جاهای دیگه که تردد مردم زیاده انشاءالله ادامه پیدا میکنه.
در کنار تلاش مقامهای دولتی برای مهار نسبی ویروس کرونا، شماری از تاجران و مردم در ولایت هرات نیز با توزیع بسته‌های صحی شامل ماسک، صابون و بروشورهای معلوماتی به شهروندان تلاش میکنند. وحیدالله فقیری، نماینده بنیاد احمدشاه فقیری و عبدالله حبیبی، رئیس اتحادیه صرافان شهر هرات میگویند که در امر مبارزه با بیماری کرونا حکومت را همکاری میکنند.
تصمیم گرفتیم که به تعداد 10,000 دونه ماسک صحی و صابون برای حفظ صحت و سلامتی فردی و اجتماعی مردم توزیع کنیم.
تدابیر گرفتیم که هم دستور شار کم کردیم از داخل مارکت که فضا آزادتر باشه و هم دستگاه تبسنج گرفتیم که به شکل ابتدایی هم کار که از تمام مامه شد هم کار کردیم.
نزدیک به 90 واقعه مشکوک به کرونا تنها در ولایت غربی هرات به ثبت رسیده، واقعاتی که در گذشته نچندان دور همه به کشور ایران سفر داشتند. با این حال مقام‌های افغان تا به حال علاقه برای مسدسازی مرزهای خود با کشور ایران ندارند. فیروزالدین فیروز، وزیر صحت عامه افغانستان، و جیلانی فرهاد، سخنگوی والی هرات:
اگر ما مراجع رسمی را بند کنیم، دیگه شاید عبور و مرور از طریق مراجع غیر رسمی صورت بگیره. او صورت خطرش به مراتب کلانتر و بزرگتر است از جای اصلی. چرا؟ به خاطر از اینکه در این منابر لااقل تیمای سی موجود است.
اقدامات وقایوی و پیشگیرانه در مرز اسلام قلعه توسط تیمهای سی تشدید یافته و طبیعتاً هر گونه فیصله‌ای که در رابطه با سرنوشت مرز در مرکز کشور گرفته بشه و به ما ابلاغ بشه ما او را عملی می‌سازیم.
روزانه نزدیک به 2000 نفر تنها از مرز اسلام قلعه به افغانستان برمیگردند که به گفته مقامات نیمی از آنها افرادی هستند که حکومت ایران آنها را اخراج کردند.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
ادامه گزارش‌های افغانستان و جهان. زنانی که در ولایت غزنی به مناسبت 8 ماه مارچ یا روز جهانی همبستگی زنان دور هم آمده بودند، نگران آینده‌شان در حکومت احتمالی پس از مذاکرات صلح هستند. آنان خواهان حفظ ارزش‌ها و دستاوردهای حدود 2 دهه پسین در افغانستانند. آصف حسینی گزارش می‌دهد.
به هدف تجلیل از روز زن گرد آمدند، روزی که پس از حضور نیروهای ناتو در جامعه افغانستان رواج پیدا کرده و حالا با خروج احتمالی نیروها زنان نگران هستند دستاوردها و ارزش‌های حدود 2 دهه گذشته به باد برود. افسران زن در صفوف نیروهای مسلح افغانستان بیشتر از همه این نگرانی را دارند و نمی‌دانند حکومتی که قرار است پس از مذاکرات شکل بگیرد آیا برای آنان جا خواهد داشت یا نه.
راستن به خاطر که ما چندین سال زحمت کشیدیم به این درجه رسیدیم، این نگرانی است. به خاطر اگر طالبان بیا خود ما نمی‌تونیم که بیایم قسم که حالی هستیم بیایم قسم وظیفه اجرا کنیم یا یونیفرم بپوشیم به راحتی بگردیم.
ورزش هم از پدیده‌های تازه بین دختران ولایت غزنی است، آنچه در عصر طالبان حتی برای مردان خالی از محدودیت نبود. اما نوریه سلطانی مسئول تیم والیبال غزنی میگوید دختران ورزشکار موانع زیادی را از راهشان برداشتند اما نگران آینده اینا معلومشان هستن.
علاقمندی اینا خیلی زیاد است. اگر اینا علاقمندی نمی داشتن با این همه نبودی بودیجه و نبود امکانات و همچنان سنتی بودن جامعه، اما 3-4 سال قبل شروع به فعالیت کردیم، اینا با این مشکلات ساختن تا توانستن امروز دستاوردهای را دارن و الحمدلله اینا خیلی دستاورت های خوب را دارن.
سمیرا استاد پانتون در غزنی نیز ناامید هست که در جریان مذاکرات و تشکیل حکومت احتمالی پس از آن برای حفظ حضور زنان در بخش های مختلف به ویژه تحصیلات و کار در بیرون از خانه مذاکره کنندگان حکومت افغانستان جدی تلاش کنند.
و ما از دولت خواهان ازی هستیم که در پروسه تصمیم گیری باید زنان را تحیم سازند تا بتانند صدای خود با جامعه اسلامی افغانستان برسانند تایی که زحماتشان هدر.
با وجود این نگرانی ها رئیس جمهور غنی در دیدار با زنان در کابل گفته است که تیم مذاکره کننده صلاحیت محدود خواهد داشت و در برابر حقوق زنان معامله نمی شود.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
خبرنگاران زن با ابراز نگرانی از چگونگی گفتگوهای صلح تاکید می کنند که باید زنان در این روند حضور فعال داشته باشند. نهادهای حامی خبرنگاران زن تاکید می نمایند که حقوق این خبرنگاران و آزادی بیان باید در گفتگوهای صلح مد نظر گرفته شود. سمسام سیرت گزارش می دهد.
همایش های 8 مارچ امسال با نگرانی های جدی در مورد آینده زنان افغانستان، چگونگی مذاکرات صلح و نقش زنان در آن همراست. فریده نگزاد، مسئول مرکز حمایت از زنان ژورنالیست افغانستان گفت که پژوهش این نهاد نشان می دهد که در 5 ولایت هیچ خبرنگار زن فعالیت ندارد و از میان 7577 کارمند رسانه‌ای فقط 1139 تن آنان زنانند. خانم نگزاد افزود که این پیشرفت ها صورت گرفته اما روند صلح خبرنگاران زن را نگران ساخته است.
در بحث و مذاکرات صلح کسانی که دخیل هستند، چه از حکومت افغانستان، چه منطقه فرامنطقه و کشورهای بین الملل، ما را نادیده هم نگیرند.
ملاله میوندی خبرنگار است. او به صدای آمریکا گفت که اگر در نتیجه گفتگوها و توافق میان طرفهای درگیر زنان محدود شوند، به آن نمیتوان صلح گفت. روند مذاکرات صلح برای زنان گنگ است و اصلا برای زنان مشخصا مورد نیست. زنان نگرانند که خدای نخواسته به دوره طالبان برگردند، که دختران را اجازه رفتن به مکتب نمیدادند، به شفاخانه ها نمیگذاشتند و کار کردن که دور بود. در همین حال حکومت افغانستان تاکید میکند که دولت متحد به حمایت از زنان در مذاکرات صلح است. البته با این هم نگرانی هایی را در مورد چگونگی مذاکرات مطرح میکنند. زهره یوسف مشاور بانوی نخست افغانستان و حسینه صافی سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ این کشور:
امیدوار هستیم که ما سر میز مذاکرات با طالبان که میشینیم قوی باشیم، بحث تکنیکی کنیم، باعث بحثا علمی باشه، اصولی باشه، تا ما بتانیم که اونا را قناعت بدیم که افغانستان امروز افغانستان سال 1996 نیست و شما با اون مفکوره هایتان نمیتانیم که مفکوره ایتان از سر مردم افغانستان تک بکنه.
تا و فعلا از آدرس دولت و نظام ما تشویش ندارم، به خاطر از این که تا و فعلا هر اقدامی که در پروسه شده بر زن یک گوش شنوای نظام بود.
هفته گذشته توافق صلح میان ایالات متحده و طالبان امضا شد و مطابق این توافق نامه قرار است تا یک هفته آینده مذاکرات بین الافغانی نیز آغاز شود. اما در توافق نامه صلح آمریکا و طالبان هیچ ضمانت برای تامین حقوق زنان و حقوق بشر پس از توافق بین الافغانی وجود ندارد و همچنان سهم زنان و صلاحیت آنها در تیم مذاکره کننده حکومت مشخص نشده است.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
و مقام های محلی بامیان می گویند که در 2 سال اخیر چندین بازارچه مخصوص زنان را در این ولایت ایجاد کردند. ظفر بامیانی در این باره گزارش می دهد.
محمد طاهر زهیر والی بامیان روز یکشنبه در مراسم 8 مارچ روز جهانی همبستگی زنان گفت که با منظور خودکفایی اقتصادی زنان و ایجاد کار برای آنها 7 بازارچه زنانه را در این ولایت ایجاد خواهند کرد. تا کنون 4 بازارچه زنانه در بامیان ساخته شده است که هزینه آنها بیش از 15 میلیون افغانی به همکاری بنیاد انکشافی آقاخان و شاروالی ولسوالی کلنگ پرداخت شده است. آقای زهیر گفت که این بازارچه ها برای فروش تولیدات و صنایع دستی زنان ساخته شده که بیش از 10 تا 30 دکان دارند.
در 7 ولسوالی ما 7 بازارچه زنانه را بسازیم. امسال 4 بازارچه ساخته شد که 3 ما افتتاح کردیم. در ورس بازارچه زنانه به نام شیرین هزاره، در یکاولنگ بازارچه زنانه امو 8 دکان توسعه به 32 دکان پیدا کرد که در حقیقت یک مارکت زنانه ساخته شده است، و همچنان در سیغان یک بازارچه زنانه ساخته شده که به اساس تقاضای زنان تجارت پیشه مسمی شد و بازارچه سمر. این بازارچه های زنجیره‌ای وقتی که راه میفتد به نهایت و باور من تاثیرگذار است در اقتصاد زنان، در حضور زنان، در توانمندی های زنان در عرصه های مختلف.
والی بامیان افزود که 3 بازارچه دیگر زنانه در ولسوالی های شیبر، کهمرد و پنجاب بامیان در حال حاضر تحت کار قرار دارد. نعیم رضایی، عامل صنعت و تجارت ولایت بامیان گفت که ایجاد این بازارچه های زنانه برای رشد اقتصاد زنان مفید بوده و در حال حاضر 100 زن از این طریق صاحب کار شدند. آقای رضایی افزود که در حال حاضر 10 انجمن تجارتی زنان در این ولایت فعالیت دارند و درآمد خوب کسب می کنند.
البته در ولایت بامیان انجمن های زنانه صنایع دستی 74 دانه پیش ما ثبت راجستر است که ما تقریبا البته 3,700,000 درآمد این سال از جا بوده.
برخی از زنان تجارت پیشه در مرکز شهر بامیان که در این بازارچه ها تولیدات محلی و صنایع دستی را به فروش می رسانند تایید کردند که ایجاد این بازارچه ها سبب رشد اقتصادی آنان شده است. فاطمه رحیمی، یکی از دکانداران زن در بازارچه زنانه مرکز بامیان:
ما نه دیگه همه کزداران هستره که نوی کرای شاگردار میدون، یعنی می چیه یک کمتون دخانه مثل یک چی داریم که ببرم کمک شو یعنی می خانوما رو که یک در 20 نفر که از سانوما رو که گدویز که دارم کرایش رو میرم دیگه از دونت دینم خوز چی داریم که می جای دکان از دمو داده دیگه تشکرم دونت.
این زنان تجارت پیشه از حکومت می خواهند که بر علاوه ایجاد بازارچه ها زمینه اشتراک آنان را در نمایشگاه های ملی و بین المللی نیز فراهم کنند.
در ختم برنامه خبری امشب قرار گرفتیم. تا فردا و برنامه بامدادی، شب خوش و راحتی داشته باشید.
دا Washington Day. Tasso.